شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم صحیح و سالم و شاد باشید.
لطف خداوند سلامتی حاصل است. امیدوارم که عموم هموطنان ما هم در سلامت شادکامی باشند.
آقای بنی‌صدر، در خدمتتون، همونطور که حتما شنوندگان ما مستحضر هستند، مدتی است در خدمت شما در رابطه با موانع فرهنگی استقرار ولایت جمهور مردم صحبت میکنیم و در یکی دو جلسه گذشته در رابطه با این مشکل دروغ به عنوان یکی از این موانع عمده صحبت میکردیم. در گفتگوی گذشته اشاره فرمودیم به اینکه به مضرات دروغ از این نظر اشاره فرمودیم که حتی در رابطه با رژیم هم دروغ گفتن کار نکوییده است و مضر است، و اشاره کردیم به مرحوم آیت الله حاجی رضا زنجانی که بعد از کودتای 28 مرداد رئیس نهضت ملی مقاومت هم بودن، یه دستوری صادر کرده بودن که دروغ حرام است اما راست گفتن هم واجب نیست، و قرار بود در این مورد توضیح بفرمایید. و در ضمن بخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه هم در مورد آیت الله حاجی رضا زنجانی و هم در مورد برادرشون که به نظر میاد که از نمونه های کم شمار آیت الله های ایران هستند در رابطه با مسائل آزادی و استقلال ایران، یا خود بیشتر برای شنوندگان جوان ما به خصوص توضیح فرمایید.
بله،
هر
دو برادر
همینطور
است که شما میگویید، و حاج آقا رضا زنجانی هر دو از روحانیون جانبدار نهضت ملی ایران بودند، مصدقی بودند. بعد از کودتای 28 مرداد دوره مرحوم معظمی نهضت مقاومت رو اداره میکرد، بعد هم مرحوم حاج آقا رضا زنجانی زندان رو اینها رو تحمل کرد. و اینکه در زندان با در محلی زندانی بود که با شهید فاطمی توانست ارتباط برقرار کنم، در همونجا زندانی بود. بعد هم در اون دادگاه مرحوم فاطمی کار دفاع رو در بیرون قضات وکلای دادگستری که دایه ها رو تهیه می کردن و امکانات گوناگونش از طریق او همجور می شد و هدایت می شد، و او تا پایان زندگی به نهضت ملی ایران وفادار بود، به آقای خمینی ارادتی نداشت. لحاظ این که او در جوانی در دستگاه بانی حوزه قم، یعنی عاشق عبدالکریم حائری، پدر این فیلسوف معاصر که هم از دنیا رفته،
بله،
به اصطلاح مفاخر ایران است، در دستگاه او بود مرحوم زنجانی. به یک نحوه اداره اون حوزه رو از جهات اداری به صورت تصدی می داشته، و و از اون زمان آقای خمینی رو می شناخت و می گفت که تعجب من از این است که کسانی باور کرده باشن که این آقا خلق خوی آزادی و استقلال این چیزا حالیش باشه. اون روزهای قبل از مرحله آخر کودتا هم از من تقاضای دیدار کرد که در منزل یکی از خیشان این دیدار انجام گرفت و قرار شد یک جبهه رو سرپرستی بکنه، مثلا تشکیل بشود و سرپرستی بکنه برای مقاومت. قبلا مثل که در این باره صحبت کردیم، برحال کشان اون گروه هایی که باید در اون جمع شرکت میکردند نکردند و اون کار متاسفانه به موقع انجام نگرفت و همه اون گروه ها هم با های سنگین برداختن بابت اینکه نخواستن موقع رو بشناسن و در خور موقع تصمیم بگیرن و پای تصمیمشون بیستن. حالا جهات مختلف خود این امر که یک عمری را آدمی در یک خط و ربط بماند و عمل بکند، نه در ایران بلکه در این جهانی که ما هستیم، این بسیار بسیار نادر و کمیاب است.
بله.
یاد هر دو برادر، آخرین باری هم که من در منظر حامیز ابوالفضل حاضر شدم به خاطر این بزرگداشت مرحوم شریعتی، چون جایی نمیگذاشتن کار انجام بگیره، در خانه او این کار انجام گرفت و من حاضر شدم اونجا سخنرانی کردم. بعد از خروجی من هم ریخته بودم به اون خونه.
یعنی منظورتون در زمان ریاست جمهوریتونه؟
بله بله، همین کمی قبل از کودتا.
بله
بله بله. حالا ایشون این اون زمان میگفت که راست دروغ حرامه، راست واجب نیست. دلیل ندارد که آدمی به یک رژیمی که این رژیم است راست بگه و کارو رو آسان کنه در تعقیب و مبارزه. حالا ما به اینجا رسیدیم، به این که این چه روشی در پیش بگیریم. دروغ رو اگر نخواستیم به کار ببریم و خواستیم راست بگوییم، آیا همین پیشنهادشون عمل کنیم یا یه روش دیگه هم هست شاید بهتر؟ عرض کنم که این روزا یک مقاله انتشار داده از آقای روبرت پاری در این باب، این مقاله که اگر این روزنامه‌نگاران امریکایی و اونهایی که اطلاع داشتن از اون زد و بندهای محرمانه، چگونگی طرح گروگانگیری و اجراش در ایران و معامله پنهانی بر سر گروگان ها و اینها رو نمی ترسیدن و اظهار می کردند، امریکا ریگانیزم رو به خودش نمی دید. دموکراسی امریکا با خطراتی که مواجه شده است مواجه نمی شد و مردم امریکا این بهای سنگین رو که پرداختن نمی پرداختن.
بله.
بیاد شنوندگان شما میآورم که عیناً همین حرف رو در مورد نازیسم گفتم که اگر اون زمان روزنامه‌نگاران، مردان و زنان سیاسی شهامت و جرأت به خرج میدادند و خطر رو به جامعه آلمانی گوشزد میکردند، هشدار میدادند، این آلمان گرفتار نازیسم و جنگ جهانی دوم و اون بلاها که بر سر اون ملت و اروپا آمد نمی آمد.
بله.
همین وضعیت ما داریم در باره آقای خمینی و از زمانی که وارد تهران شد خصوصا و شروع کرد به دب زدن و در ماجرای گروگانگیری طرح امریکایی در ایران به اجراد آمده. این آقا او رو گفت انقلاب دوم همه نفس ها در سینه ها حد شد. حالا که اگر همه ایستاده بودن در حقیقت رو گفته بودن، لااقل همه منظور جمع کوچه جمع اگر این کار کرده بودن، بسا این ماجرای گروگانگیری و معاصره اقتصادی جنگ 8 ساله و روی دست این ملت که ملت ما باشه نمیموند و این استبداد هم به خودمون نمیدید. خب حالا در این روزا هم میبینید که اسنادی رو مال اسناد انگلستان رو انتشار دادن، مال اون دوره رو.
بله، من 30 سال قبل. بله،
30 سال قبل. چی کرده چی نکرده اینجا اونجا عنوان شده. حالا که این انتشار پیدا کرده به فارسی، همون روش، اون روشی که رابرت فاری میگوید قبلا هم در آلمان شد، در آغاز انقلاب هم در ایران شد، هنوز داره به کار میده. چه ترتیب؟ به این ترتیب که یک کسانی شروع میکنن فحاشی کردن و یک کسانی هم شروع میکنن زبان مصلحت در کار آوردن. تا این وقتش نیست، حالا وقتی اینی که اپوزیسیون همگرایی بکنه، حالا اینا گذشته. قابل از این که گذشته چی گذشته؟ این وضعیت حاضر نتیجه اون گذشته است. به خودی که این در این وضعیت نیستیم که. و این طریق سانسور ایجاد میشه. وقتی سانسور شد و این حقایق گفته نشد، گرایش های قدرت مدار قوت میگیرن و این روش رو در موارد دیگه هم به کار میبرن، غرق ایجاد میکنن. نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشود که از دید من اولا این رژیم عمرش طولانی میشه، چون هیچ آدم عاقلی چه رسد به ملتی نمیاد جنبش بکنه، به اصطلاح زندگیشو جنبش کردن کار دیگه و خطرها داره و یک رژیم خونخاری باید مقابله کنه، یا از عهده یه ملت برمیاد. اما این ملت اینا رو بکنه برای کی بیاد؟ برای کسانی بیان که براق ایجاد میکنن که کسی راجع به این که اینا کی بودن صحبت نکنه. خب از پیش معلومه اگر این تحول انجام بگیره و اینا بیاد قضاش خواهد بود. خب اگر ما در دوره شاه نه حقیقت رو سانسور نمی کردیم در مورد آقای خمینی و هیچ کسی دیگر، احتمال خیلی زیاد گرفتار وضعیتی که شدیم نمی شدیم. پس اگر شما مثلا یکی از اون روش های مؤثر در مبارزه با دروغ، شیوهش یک شیوه عمومی همینه که گفتم از قول روبرت فاری در مورد امریکا و در مورد بعضی روزنامه‌نگاران در مورد آلمان نازی، در مورد ایران هم خودمو تجربه کردیم، این که طرف با دروغ و دغل و ناسزا و فوش و مصلحت اندیشی و اینها سانسور کند و بیان حقیقت ناممکن بشود. آدمی بگه که خب بابا حالا که هیچ کس هم نمیخواد به اصطلاح گفتن حقیقت رو به تن میبالی، ناسزا اینا رو میخوری، تازه هم مصلحت اندیشی میکنن که آقا شما خود به این کارا چیکار گذشت آب داشت. این برمیگرده به اون صحبتی که اون استاد مرحوم زنجانی، راست دروغ حرامه، راست واجب نیست. اما خب همین راست نگی تالیپاست داره. الان ما میبینیم در کشورهای مختلف نگفتن حقیقت بلاها سر اون آورده. در حال حاضر شما الان در لیبی رو هستی، با وضعیت ساحل آج روبرو هستیم، با وضعیت سوریه روبرو هستیم، با وضعیت بحرین روبرو هستیم، با وضعیت کشور خودمون روبرو هستیم. پس حقیقت رو باید گفت. وقتی اطلاع مردم چگونه است از حقوق انسان است اطلاع یافت، اگر اطلاع رو من پیدا نکنند در عرض خطر قرار دارند.